بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون اساتید گرامی. عرضم به حضورتون که من در باره مرحوم چادری فکر میکنم اگر بخواییم بحث در باره تمام آرا و عقایدش بکنیم خب خیلی بحث مفصل و طولانی است، چون ایشون عمده کارش در حوزه نقد عقل ادبی، نقد معرفت شناسانه عقل ادبی است و سنت است و به هر حال شخصیت و چهره است که حداقل میشه گفت که در جهان اسلام یا بهتر بگیم جهان عرب در دهه‌های 80 و 90 قبل گذشته حرف اول رو می‌زد، یعنی دهه 80 و دهه 90 دهه‌های عابد الجابری نام می‌برند. خب دیگه آراء بحث‌انگیزی داره، یک مجموعه نقد عقل عربی داره که عقل سیاسی، عقل عربی در دو جلد و بعد عقل اخلاقی که خیلی بحث‌انگیز شده، نقد های زیادی شده، حرف های زیادی در باره استفاده شده در جهت تایید و نقدش و عمده و همینطور نحن و تراس که اولین کتاب او که این حوزه نقد سنت هست و بعد کتاب های نقد عقل عربی اینا رو مطرح میکنه، منتشر میکنه و نظریه و حرف های بسیار جدی داره. بخش قرآن جز کارهای متأخر ایشون هست که در اون کتاب مدخل در قرآن الکریم و سجل فهم القرآن ایشون منتشر کرد. برحال فهم آراء جابری در حوزه قرآن و اندیشه دینی هم حتی اگر ما سراغش بخواهیم بریم حتما باید دیدگاه جابری رو و آراء جابری رو تو حوزه نقد عقل عربی و نقد تراث ببینیم. تا اونجا به خوبی منطق و سخن جابری رو درک نکنیم، نوع روی کردش رو به مسئله میراث و سنت خوب درک نکنیم، شاید آراء قرآنیش رو خیلی عمیقاً یا روی کردش رو به قرآن و سنت دینی رو خیلی عمیقاً نتوانیم درک کنیم. اما خب فرصت انقدر نیست که ما به تمام این بحث‌ها بپردازیم. من در مطالبی که آماده کردم که خدمت اساتید عزیزم از باب البته امتثال امر ارائه بدم، یک مختصری مقدمه ای از نوع روی کرده عابد الجابری به مسئله میراث و بعد دیدگاه او بر اساس نسبت به در باره قرآن. اما قبل از اون یک مقدمه خدمتتون عرض بکنم. همونطور که خانم دکتر بارسا هم فرمودن، عابد الجابری یک مصلح دینی و یک مصلح در عرصه در حوزه اندیشه دینی نیست. وظیفه خودش هم تفسیر قرآن یا نوسازی اندیشه دینی نمی‌کنه. او یک فیلسوف و نظریه پرداز در حوزه نقد معرفت شناسانه عقل عربی و نقد میراث و سنت هم درس کردن و نسبت اون با مدرنیته. مسئله او مثل بسیاری از روشنفکران و متفکران دوران معاصر عرب به خصوص پس از جنگ عربستانی در سال 1967 در واقع پاسخ به بحرانی است که گریبانگیر جوامع عربی پس از شکست مفتزانه در اون جنگ است. اینها عابد الجابری، ابوزید و اون همه نسل بعد از این ماجرا هستند، ماجرایی که در واقع منجر به یک فروپاشی فکری در جهان عرب شد و مسئله هویت رو مجدداً بعد از یک دوره که توسط عبدو مطرح شده بود و مورد بحث قرار گرفته بود و راه‌هایی برای بازسازی هویت ارائه شده بود، عبدو و شاگردانش مجدداً مطرح کرد و این شکست نشان داد که اون پاسخ ها به مسئله هویت، به مسئله سنت و مدرنیته پاسخ های کافی و راهگشایی نیست و باید به دنبال راه‌های جدید و پاسخ‌های جدید. خب آبدان جابری مال این نسل، این دور است. خودش هم به صراحت البته اینو میگه، میگه در باب ابداع یا طرح فهم نوین از متون دینی باید بگویم که این دیگر در حیطه توجه فکری من نمی‌گنجد، زیرا من خود را اصلاحگر دینی یا صاحب مکتب نوین نمی‌دانم تو این عرصه. همچنین در پی ایجاد علم کلام جدید نیستم، بلکه تعلق خاطر و حوزه کار انتقادی من تنها به نقد معرفت شناسانه عقل عربی محدود می‌شود. این یک مقدمه کوتاه. فرایزی که خدمتون ارائه خواهم داد باز یک نکته است در باب شخصیت آبدر جابری. بعد میپردازم به بررسی میراث در نگاه او و نسبت آن با مدرنیته. بعد نگاهی که جابری به قرآن‌دارا رو یک مقدار خدمتون عرض خواهم کرد و نهایتا هم دیدگاهی که او در باب نحوه تعامل با قرآن و روش فهم قرآن پیشنهاد می‌کنه. حتما این تو ذهنتون اومده با این توضیح دادن، با توجه به اینکه او میگه من یک مصلح دینی نیستم و بسیار کارم تفسیر قرآن نیست، ولی به هر حال پس چرا این کتاب مسئله قرآن کریم و فهم قرآن رو نوشته؟ خود او در مقدمه این کتاب مدخل که ترجمه شده به نام رحیافی به قرآن کریم، در اون مقدمه توضیح میده که چرا من رسیدم به مسئله تبیین برحال مسائلی که در حوزه علوم قرآن وجود داره. بعد از سیر طولانی که در بانوشن نحنوت راس و عرب عربین رو تهی کردم و چرا به اینجا رسیدم، ضرورت هایی که احساس کردم چه بوده است، به هر حال پرداختن او به قرآن برمیگرده به بعد از ماجرای 11 سپتامبر و فضایی که در کشورهای عربی و همینطور در کشورهای اروپایی نسبت به اسلام پیش آمده است. او به صراحت میگوید که من خودم رو موظف دیدم که در این زمینه برای معرفی قرآن که به هر حال بخشی از سنت ماست و هویت جوان عرب است، حوزه کاروان جهان عرب نه جهان اسلام کاری نداره، برای همین رو از کجا عقل عربی صحبت میکنه و خلاف محمد احمد رو جو عقل اسلامی حرف میزنه، اون در مورد عقل عربی حرف میزنه با دلایلی که در جای خودش توضیح میده که چرا من فقط به عقل عربی میزنم. به هر حال میگوید من احساس کردم که ضروری است که به هر حال جهان اروپا رو و همینطور جهان عرب رو با این نگاه به قرآن اینا آشنا بکنم، ضمن اینکه قرآن بخشی از هویت ماست و از این جهت، از جهت نقد میراث من به قرآن پرداختم، نه به عنوان یک مفسر یا یک قرآن شناس. این رو بعدا در اون تبیین دیدگاه آبدر جابری درباره میراث توضیح خواهم داد که قرآن در کجای این دیدگاه قرار میگیره، آیا او به قرآن به عنوان واقعا یک سنت میراث نگاه میکنه یا نگاه دیگه اونجا عرض کنم. اما در باب شخصیت، نکته‌ای که میخواستم در باب شخصیت آبدر جابری خدمتون عرض بکنم این است که در حوزه فکر و اندیشه متفکران و روشنفکران زیادی ظهور کردن و ما خیلی از اینها رو میشناسیم در تاریخ معاصر، اما متفکرانی که از تجارب مستقیم و بلاواسطه‌ای در حوزه فعالیت سیاسی و اجتماعی، مبارزات سیاسی اجتماعی برخوردار باشن و تجربه غنی تو این حوزه داشته باشن ما خیلی کم داریم. این گروه اندک در واقع متفکرانی هستن که در مقایسه با دیگر متفکران، همین که عرض کردم، چون بخشی از عمر خودشون حداقل در حوزه مبارزات سیاسی اجتماعی در کنار دغدغه‌های علمی و تئوریک که داشتن صرف کردن، به نظر میرسه دیدگاه‌هاشون در حوزه‌های فکری و اندیشه دینی دیدگاه‌های پخته‌تر و عمیق‌تر است، چون یک تجربه بسیار غنی از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی رو دارن و کاملاً به نحو به شکل ملموسی با مسائل مواجه هستند. آبدان جابلی از جمله این دسته از متفکرانه. او یک دوره از عمر خودش رو در فعالیت سیاسی اجتماعی و حتی حزبی گذرونده، البته با حوزه اندیشه و فکر و نظر بیگانه نبوده. خودش میگه من همزمان در این دغدغه‌های مقولات فکر و فرهنگ و اینها رو داشتم و هر دو رو در کنار هم با هم پیش بردم. در یک مرحله دیگه احساس کردم که امکان ادامه فعالیت‌های کنشگری سیاسی و مبارزات سیاسی اجتماعی برام مقبول نیست. تمام وقت خودم اون وقت صرف حوزه اندیشه و فرهنگ کردم. و میدونید که عابد الجابری یک ابن خلدون شناس برجسته است. او رساله دکتراش درباره ابن خلدونه. عرضم به حضور شما که عنوان رسالهش علم العمران الخلدونی هست که بعد به صورت یک کتاب چاپ شد تحت عنوان العصبیه و دوبله معالم نظریه خلدونیه فی تاریخ الاسلامی. از قضا ابن خلدون هم یه همچین سرنوشتی داشته دیگه، یعنی بعد از یک دوره طولانی فعالیت سیاسی در ارزم بوده که در دربار امیران و پادشاهان اون زمان الجزایر و تونس و مغرب و قرناطه و اندلس و اینها، بعد همه اونها رو کنار میذاره، حالا مورد غضب هم قرار میگیره البته، و بعد اونها رو کنار میذاره و بر اساس اون تجارب طولانی که در داشته در عرصه حوزه سیاست و اجتماع میپردازه به بحث تاریخ و اون کتاب العبر و مقدمه بسیار ارجمندش به نام مقدمه ابن خلدون که به هر حال یک شاهکاری است برای خودش. به نظر میرسه که ابن خلدون برای جابری از این جهت یک الگوست، یعنی او هم با جابری یک نوع جابری با او هم یک نوع همزادپنداری داره که از عرصه بعد از یک دوره از فعالیت سیاسی اجتماعی کاملا منحصر میکنه فعالیت خودش رو در عرصه فکر و اندیشه و فرهنگ. خب این یک توضیح خیلی کوتاه درباره شخصیت جابری که خیلی بهش نمیپردازم، پرداخته نشده و کمتر بهش توجه شده. این از اینجا درس کردم که بگم نگاه او به مسئله سنت نگاه واقع بینانه و یک نگاه ذهنی و انتزاعی نیست، دقیق بر عملا برخورد داشته با این مسئله. خب اما میراث در نگاه جابری چیست؟ یعنی او چه نگاه و تعریفی از میراث داره؟ برای جابری، از نظر جابری میراث یک منظومه نیست که تمام ابعادش به فعلیت رسیده و تمام ظرفیت‌هاش مکشوف شده و به پایان رسیده و باید از اون گذر کرد. برخلاف خیلی از روشنفکران جهان اسلام و جهان عرب، او میراث رو اینجوری نمی‌بینه. در عین حال میراث رو هم امری مقدس و آسمانی نمی‌بینه، بلکه مجموعی از حاصل تلاش‌ها و مجاهدت‌های فکری گذشتگان می‌بینه که در اون ظرفیت‌های قابل استفاده‌ای هم وجود داره، اما این میراث باید نقد بشه، نقادی بشه و بر اساس دستاوردهای معرفتی دوران جدید باید مورد نقد قرار بگیره و اون ظرفیت‌ها شناسایی و کشف بشه. میراث رو او موجودی پیوسته در حال رشد و تحول میبینه که یک حیاتی برای خودش داشته، هرچند که الان برای ما میراث دیگه فاقد حیات هست، اما این تصمیم کنه که این میراث در درون ما همچنان زنده است و به حیات خودش در درون ما ادامه میده. این گذشته است که میراث، گذشته است که ما در واقع با او یک گسست‌های معرفت شناسانه ای ما را از او از این میراث جدا کرد و باید حالا به نقد معرفت شناسانه این میراث بپردازیم. در کتاب نحن و تراث در این باره میگه که ما به منظور بازسازی میراث اون رو نقد میکنیم، زیرا میراث بخشی از ماست و قادر به بانهادن و به موزه سپردن آن نیستیم. اما نقد میراث بدون گسست معرفت شناسانه امکان پذیر نیست. اینم عرض بکنم چون خیلی مباحث طولانی میشه، متاسفانه نمیتونیم بهش بپردازیم. جا برید اصطلاحات و تعابیری رو از حوزه های مختلف و متفکران مختلف وام میگیره، این تعابیر و اصطلاحات رو بومی سازی میکنه و در خدمت تحلیل و بررسی و بررسی میراث و حوزه مورد تحقیق خودش قرار میده. مثلا همین مسئله گسسته معرفت شناسانه، این اصطلاحی است که اولین بار باشلار مطرح میکنه در عرصه فلسفه. او همین رو میگیره و با تغییراتی که بهش میده با بومی سازیش میکنه و در حوزه در واقع نقل میراث به کار میگیره. کارا رو نمیتونیم خیلی بپردازیم به این، بس که منظور باشلار از این مسئله گسست معرفت شناسانه در حوزه تحول نظریات علمی اینها چیست. اما او میگه اگر ما بخوایم میراث رو نقد بکنیم، باید از بیرون میراث به میراث بپردازیم، نه در فضایی که در واقع تعلقات خاصی به میراث داریم. اشکالی که به متفکران مسلمان دیگه، بسیاری از متفکران مسلمان میگیره این است که بسیاری از اینها همچنان در فضای میراث تنفس میکنند و میخوان به نقد میراث بپردازن و به نتایج مطلوبی هم نمیرسن، چون با همون منطق دارن سخن میگن. جابری در نگاه آسیب شناسانه در به این نتیجه میرسه که تاریخ غرب، من فعلا میخوام مثلا میراث رو توی نگاه جابری روشن بکنم و نوع نگاهی که ما به میراث داریم، میگه تاریخ غرب خیلی روشنه. غرب تاریخش یک سیری از یک فرایند طبیعی رو از قرن 12 به بعد طی کرد و از سنت، از دل سنت غربی، مدرنیته غربی بیرون اومد. اما تاریخی که ما طی کرده ایم یک فرایند طبیعی، تاریخ ما یک فرایند طبیعی رو طی نکرده. این عامل استعمار به عنوان یک عامل خارجی نقش بازی کرده و موجب اختلال در فرایند طبیعی تاریخ ما شده، تاریخ جوامع اسلامی و جوامع عربی. و به همین دلیل جوامع عربی و اسلامی نتوانستند شاهد این باشند که از به مدرنیته برسند که از دل این میراث خودشون بیرون اومده باشه. در نتیجه با یک دوگانگی و تضاد مواجه هستن. از یک طرف سنت روشن، از یک طرف به خاطر نقش و حضور استعمار مدرنیته غربی آمده و اینجا با هم سازگار نیستن و دچار تضاد و بحران شده ایم. و بحران و تضاد هویتی که ما گرفتارمون هستیم ناشی از این است. این اتفاق در جوامع اسلامی نیفتاده. قدرت تهدید کننده برای اروپا، این تعبیر اوست، میگه در اروپا قدرت تهدید کننده، البته اون داشته، قدرت عثمانی یک تهدید خارجی برای اروپا بوده، اما این قدرت تهدید کننده عامل انسجام و رشد و نوسازی سیاسی اروپا شده، در حالی که در مورد جهان اسلام قدرت اشغالگر و استعمارگر مانع نوسازی و مدرنیته بومی و مدرنیته شده که از دل سنت بخواد بیرون بیاد. این تفاوت بین ما و غرب است، کشورهای اروپایی است. اون مشکل متفکران مسلمان رو در حوزه مسئله، در بحث‌های مباحث مربوط به سنت و مدرنیته این میدونه که روشنفکران جوامع مسلمان یا با سنت آشنایی ندارن، آشنایی و احاطه و اشراف لازم رو ندارن، یا با مدرنیته غرب خیلی آشنا نیستن. بنابراین هیچ کدوم نمیتوانند پاسخ درست و مناسبی به سوالها و بحرانهایی که جوامع عربی یا اسلامی درش گرفتار آمدن بدهند. برای اینکه ما بتوانیم به یک طرح و الگوی در واقع مدرنیته برسیم که نسبتی با سنت ما داشته باشه، هم باید با دستاوردهای غربی و اینها آشنا باشیم، خوب غرب رو بشناسیم، دستاوردها با ارزم بردون شما که معرفت در حوزه معرفت شناسی دقیقاً بدانیم، غرب رو خوب بشناسیم و از اون طرف با سنت و میراث اسلامی آشنایی کامل داشته باشیم تا بتوانیم به پشتوانه معرفت جدید و مدرن به نقد میراث بپردازیم و ظرفیت‌های جدیدی که در دل میراث هست، او رو بارور بکنیم و زمینه‌ای فراهم بکنیم برای رسیدن به یک نوع مدرنیته بومی. خب درباره قرآن، من تا همینجا راجع به این بحث سنت و مدرنیته در نگاه جاودی اکتفا میکنم، اما خیلی بحث مفصل تر از این حرف هاست و متاسفم که این وقت محدود اجازه نمیده ما بیشتر بهش بپردازیم. اگر بخوام من بیشتر بپردازم از اون بخش دوم و اصلی بحث که مربوط به قرآنه، اون وقت ما باز خواهیم بود. جاودی البته به قرآن به عنوان میراث نگاه نمیکنه. جاوری قرآن رو هم که خواهیم گفت کتاب آسمانی میدانه و نتیجه وحی میدانه و به صراحت که قرآن میراث ما نیست. اما تفسیر، حدیث، فرهنگ و تاریخ که حاصل کوشش و تلاش های فکری گذشتگان ما در پاسخ به مسائل دوران خودشون هست، اینا جزو میراث هست. بنابراین اون چرا که ما میتوانیم نقد بکنیم قرآن نیست، بلکه فهمهایی است که ما از قرآن داریم، در کنار البته حدیث، در کنار ارزم بودن شما فرهنگ، تاریخ، گزارشات، اینا رو همه رو میتونیم نقد بکنیم به عنوان میراث ما. اما قرآن میراث نیست که برای ما نقد پذیر باشه. این تاریخ گذشتگان، تفسیر و دریافت‌های گذشتگان از قرآن و اینا میراثن، در مقابل ما هستن، مواد و مصالحی یکسان هستن، ولی خب هر یک از ما باید خانه خودمون رو به شیوه متناسب با اصل خودمون بسازیم. گذشتگان ساختن، ما هم باید از نو بسازیم، بنابراین نیاز به نقد گذشتگان. خب درباره قرآن او به صراحت میگوید که به اصالت و مرجعیت قرآن تاکید میکنه و قرآن رو یگانه معجزه پیغمبر میدونه و اکیداً نظریه تأثیر پذیر قرآن از عهدین و اینها رو رد میکنه. اینو عرض بکنم، جابری کاملاً با آراء غربیان در حوزه مباحث اسلامی و همینطور در حوزه های دیگه کاملاً آشناست. افکار و اندیشه های ارزم به حضور شما که متفکران معاصر غرب رو به خوبی میشناسه، جامعه شناسان و مورخان غرب رو به خوبی میشناسه، با آراء روشنفکران جدید غرب و اینها، فیلسوفان غرب مثل میشل فوکو و دیگران کاملا آشناست. این از اینجا رس کردم وقتی این حرف رو میزنه، میگه من برای قرآن اصالت قائلم، وحیانیت قائلم، از روی تعصب و یا عدم شناخت نظرات انتقادی که نسبت به قرآن هست نیست، بلکه با اطلاع و اشراف اون دیدگاه ها این حرف رو میزنه. خب همین حرفش هم باعث شده که این در واقع روشنفکران وطن او، هموطن او، او رو متهم به نوعی سنت‌گرایی بکنن و گفتن که همون حرفای سنتی رو ایشون اومده در قالب تعابیر جدید اینها بیان میکنه. تو یک مصاحبه هم ازش میپرسن، میگن که این حرفایی که شما در مورد قرآن و اینها میزنین در واقع از باب در واقع احتیاط و اینها، چون نمیخوای به سرنوشت دیگران گرفتار بشی، حالا داری احتیاط میکنی اینجوری حرف میزنی، یا واقعا معتقدی که قرآن وحی است و ارزن اصالت و مرجعیت داره، که ایشون اونجا پاسخ میده که نه، من کاملا بر این باور هستم و اساسا نقد تاریخی قرآن رو مناسب نیم، چون به هیچ نتیجه ای نمیرسه. توضیح میده تو اون مصاحبهش که البته غربی ها از ظاهرن از اسپینوزا به بعد به نقد کتاب های آسمانی پرداختن و با یک روش انتقادی به اهدین پرداختن و تمام توان خودشون هم با روش‌های انتقادی نوین صرف بررسی صحت و اصالت متون مقدس کردن و کاملا هم نشان دادن که این متون مقدس، متون مسیحی و یهودی، اینها حاصل که منتسب میشه به حضرت عیسی یا حضرت موسی علیه السلام، اینها متونی است که در طی قرون مختلف به تدریج شکل گرفته و منتسب به افراد و افراد مختلفی است. به خوبی اینا رو کاویدن. میگه این حرفا رو ما در مورد قرآن نمیتونیم بزنیم. میگه من نفی نمیکنم با قرآن رو یه برخورد تاریخی بکنیم، اما از همین اول به شما میگم که انتظار نداشته باشید که به نتایجی قابل مقایسه با نتایجی که غربی‌ها در نقد تاریخی کتاب اهدین رسیدن برسید، به نتیجه چشمگیری و دندونگیری نخواهید رسید. بنابراین به جای اینکه ما وقت رو بذاریم در نقد تاریخی قرآن، نقد و بحث رو بذاریم، بیشتر وقتمون رو صرف کنیم در نقد میراث. میراثی که از قرآن به روایت و مجموعه اندیشه های دینی به ما رسیده است، با نقد اونها چنین نقدی البته راهگشا خواهد بود و ما رو به نتایج بسیار قابل توجهی خواهد رساند. رویکرد جابری در نقد تفسیر روایت و تاریخ رویکرد خاص است. همینجا مجبورم باز من یک گریزی بزنم. به تراث و میراث و سنت یک نگاه تاریخی داره و در این زمینه کاملا تحت تأثیر مکتب تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری مکتب آنال فرانسه است. مختصرا عرض بکنم برای اطلاع برخی از دوستان که تاریخ پژوهی سنتی و پوزیتیویستی کاملا مقید به سند هست و معتقد است که یک مورخ و تاریخ پژوه میباید در محدوده‌ای که سند وجود دارد و اسناد سخن میگویند حرف بزنند. هیچ چیزی خارج از سند نمیتونه بگه، هیچ ذهنیتی از خودشون نمیتونه دخالت بده در تحلیل سند. هر آنچه که سند میگوید، سند هم منظور همون اسناد مکتوب است که از تاریخ بر جای میاد. اما پایه‌گذاران مکتب آنال فرانسه مثل لوسیان فور و دیگران، اینها اومدن یک در واقع مکتب جدیدی رو، یک دیدگاه جدیدی رو تو عرصه تاریخ پژوهی مطرح کردن و بنیانگذاری کردن، معروف شده به تاریخ مکتب آنال فرانسه، چون اینها فرانسوی هستن. اینها معتقدن که محدود کردن تاریخ نگار و تاریخ پژوه در مجموع اسناد باعث میشه که او به هیچ وجه در فهم حقایق واقعی تاریخی راه به هیچ جا نبره، کورکورانه فقط اسناد رو بتونه کنار هم بذاره، در حالی که تاریخ پژوه باید حتما دارای خلاقیت ذهنی باشه، یک طرح تحلیلی، الگوی تحلیلی روشن داشته باشه و بر اساس اون الگوی تحلیلی
به بررسی اسناد و مدارک فرضیه. اسناد هم به هیچ وجه محدود به سندهای مکتوب نیستند. هر داده‌ای و هر اطلاعی از تاریخ، لباس، نوع لباس، عادات، آداب، رسوم، ارزم با نحوه غذا خوردن، این همه اینها برای یک تاریخ پژوه یک سند است که در چارچوب و قالب یک الگوی تحلیلی باید به بررسی اونها بپردازه و در فهم حقایق تاریخی و واقعی تاریخی راهگشایی بکنه، وگرنه به هیچ وجه ما نمیتونیم واقعی تاریخی رو بهش برسیم. ممکن است که دخالت دادن عامل انسانی و ذهنیت یک پژوهشگر تاریخی ممکنه که دقیقاً ما رو به واقعیت تاریخی نرسونه، اما نزدیک میکنه و راه درک واقعی تاریخی هم چیزی جزئی نیست. این خلاصه ایست از این پس از بحث در واقع این نوع روکر و نگاه در تاریخ پژوهی. جابری عیناً این نگاه داره. خودش البته نمیگه من تعدد از این مکتب استفاده میکنم اینها، ولی دقیقاً نگاهش این گونه است. وقتی به بررسی تاریخ شما وقتی این کتاب رهیافت به سوی قرآن کریم یا مدخل الی قرآن کریم رو میخونید، این کتاب سه بخش داره. بخش اولش در باب تعریف قرآنه، شناخت قرآنه، و عرضم به حضور شما که بررسی زمینه‌های تاریخی که در عربستان بوده است قبل از ظهور پیغمبر اسلام و قرآن، و بخش سومش هم بحث قصص قرآنه که اونم میگه ارتباط داره با این مباحث. وقتی این زمینه‌های ظهور رو بررسی می‌کنه، ما اینها رو زیاد شنیدیم در کتاب‌های علوم قرآن و غیر علوم قرآن در باب زمینه‌های شکل‌گیری و ظهور وحی تحت عنوان ارهاسات و از این قبیل موارد در نگاه سنتی و کلاسیک خودمون بحثایی رو داریم، و حتی در بررسی وضعیت مردم، جهان، جامعه بشری قبل از ظهور اسلام، وضعیت ادیان مختلف از این داریم به هر حال صحبت‌های شده. اما اینها عمدتاً بحث‌ها و رویکرد در قالب رویکردهای کلامی و پولیمیک هست. بر اساس یک رویکرد و نگاه تاریخی و تحلیل تاریخی به عصر ظهور اسلام و اینها نیست، اون هم یک چنین نگاه تاریخی که جابری داره. او در همین کتاب تاریخ قرآن، رهیافتی به قرآن کریم، کاملا میاد و فضا و عصر نزول در عصر نزول رو کاملا با این نگاه و با این شیوه تحلیل تاریخی مورد بررسی قرار میده. تضادها و اختلافات مذهبی میان مذاهب مختلف مسیحی رو به دقت بررسی میکنه. جریان توحیدگرای آریوسی و امثال اون رو در میان فرق مذهبی که مغصوب روم کاتولیک بودند و به خاطر این تضادهای مذهبی به حاشیه رانده شدند و به حاشیه مناطق شام و ارزنبوتشون عربستان حجاز اون روز رانده شدند از مرکز روم، اینها رو کاملا بررسی و تحلیل میکنه. تحلیل تاریخی و نوعی از جریان حنفا به دست میده. تصویر نسبتاً واقع بینانه و نوعی رو از فضای تکثر مذهبی در جهان در حجاز اون زمان به دست میده. ارتباط قریش و عرب حجاز رو با حبشه مسیحی بررسی میکنه. وضعیت متنوع و متکثر مذهبی جامعه عرب رو در اون زمان میشه و بر اساس همه اینها یک تصویری از ارزم به حضور شما که زمینه‌های فکری و فرهنگی قدرتمندی که به ظهور اسلام انجامیده و به نزول وحی انجامیده توضیح میده و روشن میکنه که چرا برخی از فرقه های مسیحی از این حرکت جدید، به رغم اینکه مسیحی بودن، اما از این حرکت جدید، از این دعوت پیغمبر استقبال کردن و به خاطر مناسباتی که با اون بخش مرکزی روم و روم و کاتولیک و اینها داشتن، نشون میده این تضادهای مذهبی و دینی و اینها چگونه بوده است که این بخش میاد و حمایت میکنه و نگاه مثبتی داره به عرضم به حضور شما که این جریان و دعوت جدیدی که به وجود آمده است. همون که عرض کردم، او خود رو یک متفکر دینی نمیدونه و از منظر نقدس اگر به قرآن هم نگاه میکنه، هرچند که قرآن رو تراث و میراث نمیدونه، اما از منظر در واقع نقد سنت به قرآن نگاه میکنه. اصول و مبانی که جابری، اصول و مبانی رویکرد جابری به قرآن رو میشه در چند محور به طور خلاصه، چون وقتم تنگه، در چند محور میتوان خلاصه کرد و توضیح داد. یک، تدریجی بودن نزول قرآن. میدونید اینها جزء نو معتزلیان هستن و جابری و ابوزید و اینها اصلا به نزول قرآن در دو مرحله و نمیدونم نزول دفعی و اینا معتقد نیستن. نزول قرآن رو یک نزول تدریجی میدونن که همپای تحولات دعوت پیغمبر و جریان دعوت پیغمبر در طول 23 یا 25 سال به تدریج در پاسخگویی به مسائل مختلف، مشکلات مختلف و عرضم مخاطبان متفاوت در زمانها و مکانهای مختلف بالاخره نازل شده است. و از این هم جابری در این کتاب به عنوان سیر پیدایش و تکوین قرآن یاد میکنه که قرآن یک مسیری رو طی کرده است که بالاخره به نهایت و انجام رسید، نزول قرآن. میگه همین نزول تدریجی راه رهیافتی مناسب برای پاسخ گفتن به این پرسش از قرآن چگونه کتابی است. ما اگر به این نزول تدریجی و این مسیر اگر توجه نداشته باشیم، نمیتونیم تعریف روشنی از قرآن بدیم که قرآن چگونه کتابی است. قرآن رو شناخت، قرآن رو ما باید در پرتو مراحل مختلفی که در مسیر پیدایش و تکوین طی کرده است باید بشناسیم و شناخت، تنها در این صورتی که ما میتونیم شناخت دقیقی نسبت بهش داشته باشیم. فهم قرآن، و فهم قرآن هم به همین ترتیب، فهم قرآن، او به صراحت میگه که فهم قرآن نه از وضع فعلی قرآن به عنوان ما بین دفتین، بلکه از تلاش برای فهم مراحلی که قرآن از آغاز نزول طی کرده شروع میشه تا در قالب نص نهایی و مسون از زیاده و نقصان صورت بندی شده. میگه قرآن ما بخوایم علاوه بر تعریفی که ما از قرآن میخوایم رو بدیم، حتی فهم قرآن هم زمان مایستر است که ما این قرآن رو در طی این مسیر بشناسیم. به همین دلیل او معتقد است که قرآن رو نه بر اساس چینش موجود در مصحف، بلکه بر اساس ترتیب نزول باید بفهم. دوره مکی رو تقسیم میکنه به چند مرحله با همون رویکرد تاریخی که عرض کردم، از روایات و گزارشات تاریخی اونا استفاده میکنه که پیغمبر در دعوت خودشون چه مراحلی رو در مکه طی کردن، مرحله بندی میکنه چند مرحله برای دوره مکی قائل هست و بعد از فهرستای اسباب نزول و فهرستای ترتیب نزول معتبر استفاده میکنه که سوره های قرآن هر کدوم در چه سالهایی و در کدوم یکی از این مراحل در مکه نازل شدن. و البته اون وقت خودش خیلی اعتماد 100% هم به این ضمن فهرست ترتیب نزول و مبنا قرار میده در اون کتاب فهم القرآنش برای شرح سوره های قرآن، در این حال اعتماد 100% هم به این فهرست نزول ها نمی کنه، بلکه با نوعی تحلیل محتوا در سوره های قرآن در کنار روایات و گزارشات تاریخی یک تغییراتی هم در این فهرست ترتیب نزول میده. دیگه که با توجه به این محتوا، بعد از که تحلیل محتوا میکنه و این گزارش های تاریخی و این روایات، به احتمال زیاد مثلا فرض کنید این آیه باید این سوره باید تو این مقطع نازل شده باشه و تو اون مقطع اون سوره رو بررسی می‌کنه. ما بررسی سوره هر سوره ها در فضای سیاسی، اجتماعی، جغرافی و تاریخی که نازل شدند درک بسیار ملموسی، درک بسیار دقیقی رو میده برای فهم اون سوره. این که شما بدونید که این سوره، یک سوره در کدام مقطع نازل شده، در اون زمان بین پیغمبر و مسلمان ها و مشرکان عرب تو چه وضعیتی قرار داشته، اساساً مخاطبان این سوره چه کسانی، مخاطبان این سوره چه کسانی هستن، آیا قریش هستن، آیا قبایل بیرون مکه هستن، اینها خیلی کمک میکنه به اینکه ما درک بهتری از محتوای اون سوره و آیات داشته باشیم. مثال های زیادی توی زمینه میشه زد. باز هم تاکید میکنم این حرف جابری غیر از اون حرفیست که ما در علوم دانش های قرآنی و علوم قرآنی کلاسیک میخوانیم که اسباب نزول در فهم آیات مؤثرن. اسباب نزول یک بخش کوچکی از این نگاه جابری به تاریخ تحولات عصر پیغمبر و جریان دعوت هستن. از این گزاره اسباب نزول هم استفاده میکنه، ولی اسباب تنها به این اکتفا نمیکنه. او هم درس گرفتن بر اساس اون نگاه تاریخی که و الگوی تاریخی، تحلیل تاریخی عرض کردم، به یک بررسی همه جانبه تاریخ عصر نزول میپردازه و البته از روایات و حدیث هم استفاده میکنه. نگاه او هم به روایت و حدیث در این زمینه خیلی جالبه، به خصوص البته او هیچ وقت وارد مباحث فقهی و اینها نمیشه، بیشتر در مورد همین تاریخ قرآن داره صحبت میکنه. خب در این زمینه ما به جز روایات آحاد چیز دیگری نداریم. روایات شأن نزول و روایات تفسیری هم روایات چندان قابل اعتمادی هم نیستن اونجوری که مفسران همگی گفتن. اما ایشون جابری میگه اصلا ما نگاهمون تو چهار به روایت در این حوزه نباید اون نگاه مبتنی بر تقسیم بندی های کلاسیک باشه، روایت صحیح و ثقه و ضعیف و اون با اون تعریف هایی که در دانش روایت و تحدیث شده است. میگه اصلا نگاه ما نباید این باشه و چیزی او چیزی به عنوان روایت مجبور نه اینکه قبول نداشته باشه، اما میگه که حتی اختلاف روایات در مورد یک ماجرا و یک حادثه در عصر نزول در باره قرآن، اگر روایت مختلفی وجود داشته شما به هیچ وجه نمیتونید نتیجه بگیرید. پس بنابراین چون اینها با هم تضاد دارن، تعارض دارن، پس بنابراین نهایتاً ضعیف هم رو کنار بزن. میگه اتفاقا اختلاف بین روایات خودش دال بر این است که حتما یک اتفاقی افتاده است، اون اتفاقی که موضوع مشترک این روایت است. میگه درست مثل این میمونه که شما توی صحنه، همین کتاب مذهب میگه، میگه درست مثل این میمونه که شما توی صحنه تصادف، یه تصادف رانندگی اتفاق میفته، افراد مختلف که شاهد این صحنه هستن هر کدوم روایت های متفاوتی از این صحنه تصادف دارن. یکی میگه اتومبیل مدلش این بود، در رفت اون که اونجوری بود، این که رنگش اینجوری بود، اون که اونجوری. ما نمیتوانیم بگیم تمام اینها پس بنابراین چون با هم تعارض دارن، تناقض دارن، همه اینا رو کنار بذاریم، اینا روایت های ضعیف هستن. اتفاقا از همین ها باید استفاده کنیم برای بازسازی صحنه تصادف و از این روایات گزارشات تاریخی باید استفاده بکنیم برای بازسازی تاریخ و درک بهتر جریان و حادثه‌ای که در اون ظرف تاریخی اتفاق افتاده. باز محمدی که بستم داره طولانی میشه، مجبورم یه مقدار بیشتر جمعش کنم. چقدر دیگه خانم دکتر من وقت دارم؟ بسیار. یه بخشش هم ظاهرا به پرسش و پاسخ باید بگذاریم تا 3:30 فکر میکنم حتی اکثر. بسیار خب، جابری یکی دیگه از اصول جابری در فهم قرآن روی کرده از زبانشناسانه جابریست. میدونید که اولین بار در دوره جدید مرحوم شیخ محمد عبدو رو مسئله زبان عربی و نقش او در فهم قرآن تأکید ویژه‌ای میکنه. او در تفسیر المنار میگوید که ما باید واژه‌هایی که در قرآن به کار رفته است کاملا بر اساس معانی که در عصر نزول داشتن باید معنا کنیم و قرآن رو با اون معانی باید بفهمیم، چون این قرآن مخاطب در واقع برای خطاب به یک افرادی نازل شده است، اونها باید ببینیم از این واژه ها چه میفهمیدن و باید بر اساس معانی در اصل نزول داشتن واژه ها رو بفهمیم و اینا واژه ها دچار تحول میشن در طول تاریخ و معانی مختلفی پیدا میکنن. با معنای امروز نمیتونیم، برای معنای امروز یک واژه‌ای که در قرآن آمده نمیتونیم قرآن رو درک بکنیم و برای این کار ما لازم است که اطلاعات جامعی نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اصل نزول داشته باشیم تا دقیقاً این زبان رو بتونیم بفهمیم. جامعه عبدو البته به همین حد اکتفا میکنه. این ایده بعداً توسط شاگردان عبدو بست و گسترش پیدا میکنه، از جمله وقتی به امینالقولی میرسیم صاحب مکتب تفسیر ادبی قرآن، او خیلی این ایده رو بست میده و میگه اساساً ما برای که قرآن رو بفهمیم باید ذوق عربی داشته باشن، کاملا خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، مناسبات قبایلی و تمام دقایق و ظرایف فکری، اعتقادی، باورهای عرب‌گونه‌اش رو دقیق باید بشناسیم تا زبانش رو بشناسیم و بر اساس اون وقت قرآن رو بتونیم بشناسیم. میگه قرآن یک کتاب قبل از اینکه یک کتاب هدایت باشه کتاب شاهکار ادب عربی است. این رو مسلمان و غیر مسلمان، مسیحی و یهودی، عرب و عرب غیر مسلمان و عرب هم روش توافق دارن، یک شاهکار ادب عربی است. این شاهکار ادب عربی باید دقیقاً در اون فضا و ظرف و زبانش رو باید به خوبی بشناسیم تا بتوانیم درک درستی نسبت به این شاهکار و اثر ادب عرب داشته باشیم. میگه بعد از این مرحله است که اون وقت حالا اونها که دنبال هدایت قرآن هستن از تعالیم هدایتی قرآن استفاده میکنن، اونها که دنبال چیزای دیگه هستن، وجود دیگر قرآن هستن، از اون سراغم وجود میرن. اما قبل از این که کتاب هدایت باشه یه کتاب ادب عرب است. این نکته ایست که خب جاوری هم این نکته است که به نحوی خب ابوزید هم باز در آثار ابوزید باز این ایده بازتر میشه دیگه. از ابوزید وقتی به ابوزید جاوری میرسیم اون وقت نظرات زبانشناسی جدید هم وارد میشه، هرچند که امینالقولی به اعتقاد بنده با ترجمه که بخشی از عمر خودش رو در اروپا سفری کرده، در ایتالیا بوده، در آلمان بوده، با این مباحث زبانشناسی تو اصل خودش، زبانشناسی جدید در اصل خودش آشناست. اما در پس از امینالقولی شاگردان با واسطه او مثل ابوزید و اینها وقتی نوبت به اینا میرسه، اینها از نظریات زبانشناسی جدید استفاده میکنن در تبیین قرآن و اینها و همینطور جابری هم همین کاری میکنه. منتها یه تفاوتی بین جابری و ابوزید وجود داره که من الان خیلی دیگه بهش نمیپردازم، شما کافیتون کتاب مفهوم نص یا معنای متنی به فارسی ترجمه شده از ابوزید ببینید که به صراحت اونجا میگه قرآن یک محصول فرهنگی است و البته اون وقت تاکید میکنه منظور من از محصول فرهنگی این نیست که با وحی ارتباط نداره، ولی بالاخره به گمان بنده یک نظریه مبهمی رو نمیتونه این رو خیلی سازگار بده این دو بخش رو با هم، یک مقدار صحبتش اونجا مبهم است. اما خب نگاه جابری این نیست، جابری به صراحت تاکید میکنه برای اینکه این قرآن وحی الهی است، اصالت داره، مجموعه ای هم که در مصحف عثمانی گرد آمده است، این مجموعه هم مجموعه ای است که عرضم به حضور شما که تحریفی درش صورت نگرفته، تحریف اگر باشه به تعبیر او البته میگه در حد این اختلاف قرائت و اینهاست، چیزی بیشتر از این حرفا نیست، در این حد هم صدمه‌ای به پیام قرآن نمیزنه. اون نگاهش اصلا به قرآن اینه، ولی به هر حال معتقد است که قرآن با زبان مخاطب اصل نزول سخن گفته است. زبان اینا که از میکنم منظور از زبان، اینها متأثر از زبان تئوریای زبانشناسی جدید هستن. جابری میگه زبان یک پدیده فرهنگی است، صرفا مجموعه الفاظ و دستگاه واژگانی و اون شما که سیستم و دستگاه آوایی و سیستم گرامری برای انتقال معنا نیست، بلکه یک پدیده فرهنگی است و در کانون امر فرهنگی قرار داره. زبان بازتاب اپیستمه، به قول میشل فوکو، اپیستمه یک قوم هست، بازتاب نوع نگاه یک قوم به جهان و طبیعت و عالم و آدم و این هاست و بیانگر تصورات یک قوم نسبت به واقعیات پیرامونی، محیط اطرافش و جهان طبیعت و اینها هست. لذا وقتی که میگه که وقتی میگیم که پیغمبر، پیامبران با زبان قوم خودشون سخن گفتند یا هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا به زبان قوم، میگوید که این لسان قومه، الا به لسان قومه، اینجا لسان فقط واژه ها نیست. لذا در این اساس میگه ما قرآن بر اساس معهود عرب، معهود ذهنی عرب و اون چی که معلوف ذهن عرب مخاطب قرآن بوده سخن گفته و قرآن رو ما تو اون چارچوب باید معنا کنیم. خب اینجا البته صحبت جابری یک مقدار نزدیک به روشنفکران جدید در واقع دینی آتیب میشه، عرب میشه، که ما برخی از روشنفکران ایرانی ما هم تقریبا نظراتی نزدیک به این دارن. در کنار اون اصالت هایی که جابری برای قرآن قائل هست، میگوید که قرآن بر اساس فهم و درک عرب سخن گفته است و ما نمیتوانیم مفاهیم امروزی رو به قرآن نسبت بدهیم. لذا وقتی میخوایم قرآن رو معنا بکنیم باید بر اساس درک و فهم عرب مخاطب قرآن و سطح فکر و اندیشه اون زمان باید ببینیم مخاطبان چطور فکر میکردن، باید متناسب با اون و قرآن رو معنا کنیم. اینجا البته یه مقدار بحث حساسه، من باقی مونده وقتم سعی میکنم این نگاه جابری روشن بکنم، چون اینجا یه ذره ممکنه گرفتار کشتابی بشیم. جابری در اینجا از همچنین عرض کردم ایده هایی رو از دانش های مختلف میگیره و بومی میکنه و به کار میبره در فهم در حوزه مطالعاتی خودش که سنت باشه. در اینجا از هرمنوتیک، علم هرمنوتیک استفاده میکنه، منتها از هرمنوتیک نوکلاسیک، هرمنوتیک هرش، نه هرمنوتیک فلسفی گادامری، هرمنوتیکی به معنای متن معتقد است. اساسا دینداران در مورد قرآن نمیتوانند به هرمنوتیک فلسفی و گادامری معتقد باشند، چون اصل و فرض اولیه و اصل موضوع این است که وحی و قرآنی و کتابی آمده است برای هدایت ما و خداوند از در این کتاب از متنی که در اختیار ما گذاشته است مقاصدی رو مراد کرده است و ما باید اون مقاصد رو بفهمیم. هرمنوتیک گادامری معتقد است که مؤلف بعد از متن مرده است و متن در قیاب مؤلف به حیات خودش ادامه میده و مفسران و خوانندگان هر کدام از متن دریافت خودشون رو دارن. این معتقد که متن داره یک معنای گوهری و محوری نیست. در مقابل او البته هرش معتقد است که فیلسوف معاصر هرمنوتیک نوکلاسیک معتقد است که نه، در ادامه اون آرای شلایر ماخر و اینها ایشون دوباره اون آرای شلایر ماخر رو بازسازی میکنه و معتقد است و ارائه میده اشکالات اونم سعی میکنه برطرف بکنه و میگوید که نه، متن دارای یک معنای مشخصی است و ما باید به اون معنا برسیم. اون تا اریک هرش یه تفکیکی قائل میشه، میگه تعامل ما با مرگ چند مرحله داره. یک مرحله، مرحله میگه متن اصلا باز میخوام، متن یک معنایی داره که کار مفسر و علم هرمنوتیک فهم اون معناست. این معنا هم برای درک این معنا دو مرحله داره. یک اینکه ما معنای الفاظ و واژه ها رو دقیقا بفهمیم که مؤلف در چه معنایی این واژه ها رو به کار برده، که این در واقع مهارت فهمی اسمشو میذاره. و مرحله بعد میگه کار مفسر مهارت تشریحی است، یعنی این معنا رو بتونه تفسیر و تشریح بکنه. اما کار ما به این دو مرحله در رابطه با متن به این دو مرحله ختم نمیشه، زیرا متن علاوه بر معنایی که داره برای خود، یک معنا برای خود داره، علاوه بر اون معنا برای خود یک معنا برای ما داره، یعنی علاوه بر معنا یک دلالتی برای ما داره. و کار مفسر امروزی این است که اون دلالت متن برای پاسخگویی به نیازهای امروزی شو در بیاره و بفهمه. این ایده رو از هرمنوتیک هرش جابری میگیره. باز عرض میکنم اشاره نمیکنه به این که او هیچ اشاره نمیکنه حالا این مثلا ایده مال هرش و ایناست، در یک قالب دیگری به اون سازی میکنه. وقتی به قرآن، در مورد قرآن میگه که قرآن دو شأن داره، قرآن معاصر با خود و قرآن معاصر با ما. قرآن معاصر با خود همان معنایی از قرآن است که ما متناسب با شرایطی که شرایط نزول و در سطح مخاطبان اصل نزول ارائه شده است، و ما باید اون معانی، هم توضیحاتی که قبلا دادم، میگه قرآن معاصر با خود یعنی فهم قرآن در اصل نزول متناسب با فهم مخاطبان، معنا کردن قرآن متناسب با اصل نزول و فهم مخاطبان. ما حق نداریم در واقع بیایم و دوچار یک نوع پرش معنایی بشیم، یا به تعبیر ابوزه دوچار یک اسقاط معنایی بشیم، از این دوره بپریم اون دوره، از اون دوره بپریم این دوره. نه، معنا رو باید متناسب با این دوره، همون دوره قرآن باید، نزول قرآن باید. این اما این معنای قرآن معاصر با خود هست، اما یک شأن دیگر قرآن، قرآن معاصر با ماست. شرط این که ما بفهمیم قرآن چه دلالتی برای ما دارد، شرط اینکه قرآن رو معاصر با خیش بفهمیم این است که قرآن رو معاصر با خود درک بکنیم. اول باید قرآن رو معاصر با خودش فهمیم، در یک رویکرد کاملا علمی و بی‌طرفانه و معرفت شناسانه با به کار بگیری اصول زبان شناسی باید قرآن رو معاصر با خودش اول معنا بکنیم، و بعد در مرحله بعد دلالت‌های این قرآن رو برای امروز خودمون در بیاریم. این دقیقاً همون چیزی که هرش میگه که قرآن که یک متن یک معنایی برای خود داره، علاوه بر اون معنا و یک دلالتی برای ما داره. متأ این ابوسه در قالب قرآن معاصرت قرآن مطرح می‌کنه، قرآن معاصر با خود و قرآن معاصر با ما. نکته آخری که البته باز چند نکته آخر عرضم بود، یک نکته دیگه باز در اصول میتوانیم به عنوان اصول جابری در فهم قرآن بهش اشاره بکنیم، این است که جابری به شدت با ایده های تصوف و عرفانی و اینها تحت عنوان اون که خودش اسم میبره، ایده های هرمسی و گنوسی و ارزن بزنو تصفف هندی و فلسفه یونانی با بکارگیری ایده های از این حوزه در فهم قرآن به شدت مخالفه. معتقد اصلا یک گسستی بین فلسفه مغرب عربی و مغرب عربی و مشرق شرق جهان اسلام مثل از مثل بغداد و ارزم بوجود ایران و اینها ایجاد شده است. در فهم فلسفه میگه که معتقد است که امثال فارابی و ابو علی سینا آمدن ایده های هرمسی و گنوسی و ارزم بوجود شما که اینها رو وارد فلسفه کردن و نظریاتی مثل فیض و اینجور چیزها رو مطرح کردن، در حالی که اینها اصلا با منطق قرآن و با فرهنگ قرآن به هیچ وجه سازگاری نداره. این عقیده اوس متهم میکنه. از اون طرف میگه البته کندی که فیلسوف مغرب عربی هست میگه او نه، او آرا ارسطو رو به خوبی فهمیده و این شوائب رو قاطی نیامیخته با فلسفه ارسطویی اینها. و میگه اینها بر این اساس اون وقت اون تفسیرهایی که تفسیرهای عرفانی خاصی که از لوح و قلم و کرسی و اینها برخی از مفسران به دست میدن همه اینا رد میکنه، میگه اینا تحت تاثیر تعالیم دموسی و هرمسی و اینهاست و اینا ارتباطی به قرآن نداره. نکته آخر که خوشحالم سر وقت دارم تموم میکنم، روشیست که جابری برای غیر از این اصول اکتنیومی هم اصولیست که اصلا این اصول هم میشه زیاده کم کرد، اصول دیگه میشه اضافه کرد به این، حالا من در همین حد مختصر عرض کردم این مبانی رو، میشه مبانی بیشتری هم برای آراء نوع روی کرد و به قرآن ارائه داد یا تشخیص داد. اما الان در این بخش آخر میخوام روشی که جابری پیشنهاد میکنه برای تفسیر قرآن رو خدمتتون عرض کنم. اون میگوید که قرآن دو وجه داره، قرآن به مثابه مصحف متن که ما در اختیار داریم و قرآن به مثابه مجموعه پاره های وحی. اگر دوستان این مطالب جدید رو حتما نظر جدید حتما پیگیری کردن، آراء جدید ابوزید رو درباره گفتاری بود نظری گفتاری بودن قرآن و اینها حتما پیگیری کردید که به هر حال در آخر عمرش ابوزید متأخر به این نتیجه میرسه قرآن مجموعه پاره گفتارهاست و متن نیست. البته در یک نگاه ازیابی معتدل‌تر از آراء اخیر او، او معتقد است که قرآن رو تا در گذشته تا الان فقط به عنوان متن می‌دیدن، اما ما قرآن رو باید به اون وجه گفتاریش هم توجه بکنیم و خیلی از مفسران ما به این وجه گفتاری بودن قرآن توجه نکردن. حالا ابوزید جابری به این دو وجه قرآن توجه میکنه و به رغم اینکه بر فهم قرآن در متن عرب و ظرف تاریخی فرهنگی و اجتماعی عرب تاکید میکنه، اما قرآن رو یک سره تاریخی نمیدونه. تاریخی به معنی اینکه آیاتش رو تاریخمند نمیدونه، وگرنه خود قرآن رو که روش وحی میدونه. میگه ما در واقع قرآن از این حیث دارای یک ماهیت تلفیقی و یک ماهیت مرکب است. برخی از آیات قرآن آیات فراتاریخی هست، لا زمانی و لا مکانی هست. آیات ناظر به مباحث اخلاقی، مباحث اعتقادی، اینها لا زمان و لا عموماً لا زمان و لا مکان هست، تاریخمند نیستن. برخی از آیات قرآن ناظر است به موضوعات تاریخی، به موضوعات تاریخی که اون هست بوده، مثلا آیه زهار همسه. اون مثال نمیزنه، در مقدمه به طور کلی میگه، اما میتونیم تطبیق بدیم. پس بنابراین برخی از آیات، بخشی از آیات قرآن ناظر به موضوعهای خود آیات ناشی از وحی هستن، اما موضوع آیات، بخشی از آیات ناظر به موضوعات لازمانی و لامکانی هستن، بخشی از آیات ناظر به موضوعهای تاریخی هستند و بخش دیگری از آیات جنبه دوگانه دارن. از یک حیث ناظر به موضوع تاریخی هستن و از یک حیث ناظر به موضوع در واقع فراتاریخی هستن. او میگوید که برای فهم آیاتی که موضوعشون فراتاریخی است، هیچ اشکالی نداره ما از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنیم. دیگه اینجا به راحتی میشه از تفسیر قرآن، یعنی قرآن رو به عنوان یک متن دید و از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنیم. اما درباره آیات ناظر به موضوعات تاریخی تفسیر قرآن به قرآن کفایت نمی کنند، بلکه ما باید یک رویکرد تاریخی داشته باشیم و در قالب یک تحلیل تاریخی بتوانیم با درک واقعیات اون زمان این آیات رو کاملا به اون فضا و با توجه به قرائن و شواهد برون متنی و بینامتنی بتوانیم قرآن رو بفهمیم. در نتیجه روش فهم قرآن بر این اساس یک روش کاملا تلفیقی است. من صحبت خودم رو تو این زمینه با این عبارات جابری به پایان میرسونم. البته یک بخش دیگه جابری بحث در مورد قصص قرآن داره که متاسفانه دیگه تو این جلسه ما نمیتونیم بهش بپردازیم، که اون هم ارتباط وثیقی داره با همین بخشی که عرض کردم، نظریه که او درباره قصه در قرآن ارائه میده که متاسفانه بهش نمیتونیم بگیم. او در مقدمه کتاب رحیافتی به قرآن کریم یا مطالعه قرآن کریم میگوید که به گمان ما باید تفاوتی روش شناسانه میان دو امر قائل شدیم، یکی نص قرآنی آنگونه که در قرآن فراهم آمده است و دیگری قرآن آنگونه که گروه گروه و پراکنده و به ترتیب نازل شده است. از این رو تعامل با هر موضوعی که در باره قرآن مطرح می‌سازیم بر حسب طبیعت و سرشت همان موضوع خواهد بود، بدین معنا که اگر موضوع مربوط به وجه نسبی و تاریخی است باید آن را به ترتیب نزول ارجاع دهیم و اگر مربوط به وجه مطلق و لازمانی است باید آن را در سطح قرآن به عنوان یک کل که بخشی از آن بخش دیگر را تفسیر می کند مطرح سازیم و حکم درباره آن باید همان قصد شارع باشد و نه زمان و تاریخ. این امر مانع از اعتماد توأمان به هر دو سطح آنگاه که موضوع چنین اقتضایی داشته باشد نخواهد. تعامل با قرآن به عنوان مصحف چندان مشکل نیست، زیرا ما این امکان را خواهیم داشت تا درباره مسئله از مسائل به نصی از این یا آن سوره اعتماد کنیم و به جستجوی نصوص دیگر بپردازیم که آن را شرح می‌دهد و تفسیر قرآن بخواند و یا به فهمان کمک می‌کند. همچنین می‌توان نصوص سازگار را جمع کنیم و سپس از آنها احکام یا اخبار مشترک را استخراج نماییم، اما این همان روش‌هایی است که غالباً بدان عمل می‌شود. اما تعامل با قرآن بر حسب ترتیب نزول نیازمند امور دیگری است که در کتاب خصوص در اون سجل فهم قرآن که بعد از مطالعه قرآن کریم ایشون نوشته اونجا اینها رو باز می‌کنه. بس جدا عذر می‌خوام از تصدی و مزاحمت، خیلی بحث طولانی بود، بیان درستی نداشتم و ندارم. از صبر و تحمل شما تشکر می‌کنم. بسیار